الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ از اون اشکالی که متوجه تسلسل ذهنی بود، مرحوم صدر متعلمین مطالبی فرمودن و جناب محقق دوامی هم سخنانی داشت. مرحوم صدر متعلمین در نقد سخنان محقق دوانی دو بخش گفتاری دارد. بخش اول گفتارشون این است که سخنان شما با قطع نظر از اون مقدمات به هدف نمی رسد. ما کار نداریم که مقدمات حق است یا ناحق. با صرف نظر از اون مقدمات، برداشتی که شما از اون مقدمات کردید جوابگو نیست. این نقدی بود راجع به بخش اول. بخش دوم سخنان مرحوم صدر متعلمین ناظر به این است که این مقدماتی که برای تثبیت سخن خود اقامه کردید، این مقدمات ناتمام است. چهار اشکال را متوجه این مقدمات کلمات محقق دوانی می‌کنند. اشکال اول این است که شما گفتید ممکن است یه شیء بالفعل وجود نداشته باشد ولی حکم خارجی بپذیرد، مثل اینکه اجزای متصل واحد قبل از تقسیم حکم خارج بپذیرد. میگیم این سخن ناتمام است، زیرا اجزای متصل واحد یا تقسیم خارجی میپذیرند یا با اوصاف به منزله تقسیم خارجی خواهند بود. مثلا اگر چونچه جسمی یک طرفش سیاه باشد یک طرفش سفید، یا یک طرفش گرم باشد یک طرفش سرد، این جسم تقریبا تقسیم شده است. لذا می شود گفت نیمه از او در شرق است، نیمه از او در غرب، یا بخشی از او هار است، بخشی از او بارد و مانند. زیرا وصف خارجی شی را در خارج تقسیم می کند. این به منزله تقسیم فکی است. و قبل از تقسیم هیچ گونه وجودی برای اون ابعاد و اجزا نیست. وقتی اجزا و ابعاد وجود نداشت، حکم هم نمیپذیرد. گذشته از اینکه این سخن با مبنای شما سازگار نیست، سخن شما این است که این لزوم‌های فراوان به وجود منشأ انتزاع موجودند. یعنی منشأ انتزاع که دارای یک وجود است، این وجود واحد وجود همه این لزوم های فراوان به شما می آید. این سخن رو مبنای شما تام نیست، زیرا مبنای شما این است که وجود در دو چیز تابع است، یکی در اصل تحقق، یکی در نحوه تحقق. چون قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجودید، وجود در اصل تحقق تابع ماهیت است، در نحوه تحقق هم تابع ماهیت است. یعنی اگر ماهیت محقق بود، وجود تحقق طبیعی پیدا میکند، و اگر ماهیت متعدد بود، وجود تعدد طبعی پیدا میکنند. در هر دو امر وجود تابع ماهیت است. اونگاه چگونه در اینجا به عکس مبنایتون سخن گفتید؟ شما گفتید همه این لزومات متعدده به وجود منشأ انتزاعشون موجودن. یعنی منشأ انتزاع اینا که به وجود واحد موجود است، این لزوم های متعدد در اثر وجود واحد منشأ انتزاع می شود موجود. خب اگر لزوم ها متعددن بر مبنای اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، وجود ها هم باید متعدد باشن، زیرا وجود هم در اصل تحقق تابع است هم در نحوه تحقق. اگر لزوم ها متعددن، وجودات باید متعدد باشد. اونگاه چگونه فتوا دادید که لزوم های متعدد به وجود واحد موجودند. این خلاصه نقد اول، که خود این نقد اول دو نقد را همراه داشت. نقد دوم این است که گرچه ما میپذیریم که خصوصیت احکام در نحوه وجود موضوع دخیل است، اما آیا میشود یک محمول بالفعل را بر یک موضوعی که اصلا وجود خارجی ندارد حمل کرد؟ محمول وصفی است بالفعل با بر لزوم، موضوع اون لزوم انتزاعی است که این موضوع اصلا وجود خارجی ندارد. اولا اگر هم از قوه به فعلیت بیاید در ظرف ذهن وجود دارد نه در خارج. ثانیا موضوعی که حکمش این چنین است که در خارج بالفعل موجود نیست و اگر هم بالفعل موجود بشود در ذهن است نه در خارج، چگونه یک محمول بالفعلی را که وصف خارجی است بر همچنین موضوعی حل می کنید؟ پس اصل سخن تام است که نحوه احکام در نحوه وجودهای موضوعات نقش دارد. ما از نحوه احکام پی می بریم که موضوعات چگونه موجودند، ولی روی همین مبنا یک بنایی را بنیان گذاری کردید که با مبنا سازگار نیست. مبنا حق است که ما از نحوه محمول می فهمیم موضوع چگونه موجود است. اگر محمول خارجی باشد موضوع در خارج موجود است، اگر محمول ذهنی باشد موضوع در ذهن موجود است و مانند. اما بنایی که بر این مبنا استوار کردید با این مبنا هماهنگ نیست. چرا؟ برای اینکه ما در این گونه از قضایایی که مورد اشکال بود در برابر این شبهه قرار گرفتیم که این لزوم‌های بالفعل موضوع ندارند. شما که گفتید لزوم چهارم برای لزوم سوم لازم است و یک لزوم پنجم از اینجا انتدا کردید، محمول شما وصف خارجی یون بالفعل، موضوع شما نه در خارج وجود دارد بالفعل و نه در ذهن وجود دارد بالفعل. اگر از قوه به فعلیت بیاید تازه در ذهن موجود می شود. پس هم این بنا با همین مبنایی که بیان کردید دائم. اشکال سوم این است که نازلترین قضیه ممکن است. شما گفتید ما از نحوه احکام پی میبریم به نحوه وجود موضوعات، این حق است. نازلترین قضیه ممکن است، چون ما از قضیه ممکنه نازلتر نداریم، ضروریه است، دائمه است، بالفعل است تا برسد به بالامکان. قضایایی که مورد نقد شد قضایای ضروری است، البته قضایای ممکنه نیست، قضایای ضروری است. ولی بر فرض که این قضایای محل بحث قضایای ممکنه باشد، قضایای ممکنه گرچه وجود خارجی به بالفعل موضوع را طلب نمی کند، ولی موضوع باید بالفعل در ذهن ترسیم بشود، چون تصدیق بدون تصور ممکن نیست. در هر قضیه این اصل صادق است، خواه اون قضیه ضروریه یا دائمه یا مطلقه باشد، خواه ممکنه. اگر قضیه ممکنه بود معناش این است که لازم نیست اون موضوع بالفعل در خارج موجود باشد. ولی قضایای ممکنه مانند سایر قضایا در این جهت شریکن که چون تصدیق بدون تصور ممکن نیست، پس موضوع باید بالفعل در ذهن ترسیم بشود. و معانی حرفی مادامی که معنی حرفیان بالفعل در ذهن ترسیمی نمی شوند و چون در ذهن صورتی ندارند، از صلاحیت ندارند برای که موضوع قضیه قرار بگیرن، حتی قضیه ممکنه. در حالی که مقام ما و اون چه که مورد نقد بود قضایای لازمه و ضروری است، برای اینکه در خصوص لزومات سخن بود که می گفتن لزوم چهارم برای پنجم ثابت است به نحو لزوم و به نحو ضرورت. قضیه ضروریه و لزومیه است، قضیه ممکنه نیست. ولی قضیه ممکنه هم مانند سایر قضایا موضوعش باید بالفعل ترسیم بشود و معانی حرفی هرگز صورت بالفعل نداره. اشکال چهارم این است که در خصوص قضایا یک بحث از ناحیه محمول است، یک بحث از ناحیه جهت. البته از جهت همین است که شما گفتید، یعنی اگر قضیه ممکنه بود موجهه بود به جهت امکان، از جهت امکان لازم نیست موضوع بالفعل در خارج موجود باشد. ولی قبل از اینکه ما به اون جهت قضیه برسیم به محمول قضیه میرسیم. وقتی محمول قضیه تنظیم شد و نصاب محمول تمام شد، نوبت به جهت قضیه میرسد. جهت قضیه همواره بیانگر کیفیت ربط محمول است به موضوع. پس ما قبل از اینکه به جهت قضیه برسیم به محمول قضیه رسیدیم. ما سوال میکنیم اگر محمول یک وصفی بود خارجی به بالفعل برای موضوع ثابت شد، آیا اون موضوع باید بالفعل در خارج موجود باشد یا نه؟ بعد وقتی این مسئله نصابش تمام شد، نوبت به جهت قضیه میرسد. ممکن است از نظر جهت یه همچه اقتضایی نداشته باشد، ولی قبل از اینکه ما به جهت قضیه برسیم در محدوده همون محمول قضیه این سوال مطرح است: اگر محمول وصفی بود بالفعل برای یک موضوع، آیا همین محمول اقتضا دارد که موضوع بالفعل در خارج موجود باشد یا نه؟ وقتی این مسئله تمام شد، نوبت به جهت قضیه میرسد. این منافات ندارد که این قضیه از لحاظ جهت اقتضا نداشته باشد که موضوع بالفعل در خارج موجود باشد، ولی از جهت محمول، از نظر محمول این اقتضا را دارد. شما اگر گفتید زیدون کاتبون بالامکان، اگر زید اصلا در خارج موجود نباشد، چگونه کتابت را که یک وصف خارجی است برای زید ثابت میکنی؟ اگر شما زیدون کاتبون را که اصل قضیه است به تمامیت پذیرفتید و تتمیمش کردید، اونگاه به جهت قضیه میرسید، میگوید زیدون کاتبون بالامکان. این بالامکان که جهت قضیه است بعد از تمامیت ارکان قضیه است. ممکن است همین قضیه از لحاظ جهتش که امکان است اقتضا نداشته باشد که موضوع بالفعل در خارج موجود باشد، ولی محمولش چون وصف خارجی است، این وصف خارجی موصوف خارجی طلب میکند. چطور موضوع اصلا در خارج نیست ولی یک وصف خارجی برای موضوع ثابت میشود؟ در مقام هم این چین است. اولا مقام همونطوری که در اشکال سوم بیان کردن، در اشکال چهارم هم همون مطلب رو بازگو میکنن که مقام از باب قضایای ضروری است نه از باب قضایای ممکنه. یعنی وقتی که شما گفتید از شجر و موجودون بل امکان، سائل سوال میکند که آیا ال امکانو ثابتون لشجره به نحو امکان یا به نحو ضروره؟ شما ناچارید بگویید که الامکانو ثابتون لشجره به ضروره. یعنی گرچه میگویید از شجرو موجودون بالامکان، ولی میگویید از شجرو ممکنون به ضروره. دیگر این قضیه ممکنه نیست، قضیه ضروری است. ثبوت الامکان لشجره به ضرورت است، اونگاه ثبوت هذه الضروره ایزن به ضرورت است، و ثبوت تلک ضرورت ثالثه ایزن به ضرورت است، و هاکذا. اصل سوال در سلسله قضایای ضروریه بود. گذشته از این اشکال مشترک که این را در نقد سوم دارند، در نقد چهارم هم دارند، می‌فرمان به این که اصل مطلب این است که محمول خارجی موضوع خارجی طلب می‌کند. پس ممکن است این قضیه از نظر جهت اقتضایی نداشته باشد، ولی از نظر محمول دارای اقتضاست. ما قبل از این که به این قضیه جهت بدیم، بگوییم بل امکان، داخله قضیه را موضوع محمول تعبیر میکنم. اگر محمول یک صفت خارجی است نه صفت ذهنی، این صفت خارجی را ما برای کدوم موضوع ثابت میکنیم؟ در خصوص مقام ما موضوع اصلا وجود خارجی ندارد، یک، و بالقوه هم هست، دو، اون وقتی هم که از قوه به فعلیت میآید در مرحله ذهن است نه در خارج. بنابراین وقتی گفتیم بل امکان، از نظر امکان چون معناش این است که کتابت به نحو امکان برای زید ثابت است، یه همچه اقتضایی ندارد که زید بالفعل در خارج موجود باشد. ولی قبل از اینکه ما به جهت قضیه برسیم، چون ما باید موضوع و محمول رو به نصاب تام بهشون برسانیم، بعد نوبت به جهت برسد. قبل از جهت محمول از ما موضوع بالفعل و خارج طلب میکند. این است که میفرمایند ممکن است قضیه از نظر جهت اقتضایی نداشته باشد، ولی از نظر محمول اقتضایی دارد. این قضیه یا ذهنی است یا ملفوظه. محمولش قبل از اینکه ما به این قضیه جهت بدیم وصف خارجی است. واقعی قضیه یا در ذهن است یا در لفظ، قضیه از اون جهت که قضیه است چون معقول ثانوی است، ولی این قضیه که از خارج حکایت میکند موضوعش و محمولش قبل از جهت از خارج حکایت میکند. قبل از اینکه نوبت به جهت برسد محمول قضیه و موضوع قضیه که درکنن از واقع حکایت میکنند. اگر محمول یک امر بالفعل خارجی است، یک موضوع بالفعل خارج طلب میکنند. اینها خلاصه نقدهای چهارگانه مرحوم صدر المدلهین در بخش دوم از نقدها بر محقق دوانی. چون ملاحظه فرمودید که مرحوم صدر المدلهین به محقق دوانی میگن به اینکه سخنان شما با قطع نظر از اون مقدماتی که به کار گرفتید اون نتیجه را ندارد. در بخش دوم از نقدها به خود مقدمات میپردازن، میگن این مقدماتی که شما استفاده کردید جای مناقشه است. این خلاصه فرمایش مرحوم سیدن استاد رضوان لعلی در تلیه نقدها دارم به این که لا یخفان غیر واحد من حاضر انصار، مثلا غیر تامتن یا حاضر انصار سقیمتون، به طور اجمال میفرمون که اینها قابل دفع است و سقیم است. مرحوم سبزوار رضوان لعلی به طور تفصیل وارد این نقدهای چهارگانه میشوند و همه اینها را پاسخ میدن. حالا ببینیم این نقدها اصلا وارد نیست یا بعضی وارد است یا بعضی وارد نیست. اونم که وارد نیست برای نقدی است که مرحوم سبزواری دارد یا از جای دیگر مناقض مورد نقد قرار می گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 147. پایان بحث صفحه 146 چند سطری عبارتش مونده است. فرمودن به اینکه خلاصه مطلب را به صورت پنج امر ذکر کردن که دو سه امرش کنده شده بود، امر چهارمش رو تنظیر کردن به سلوک. در زیل صفحه 146 این چنین فرمودن: و هاذا کما فی ملاحظه سلوب و الاعدام فانها این سلوب و الاعدام، مثلا اما که عدم البصر است، یا خود عدم. خود عدم یه لفظ مهمل که نیست، یه لفظی است معنادار. وقتی معنای عدم را ما در ذهن تصور میکنیم، این عدم به حمل اولی عدم است، ولی به حمل شایع صورتون ذهنیتون موجودتون فی ذهن. و هذا کما فی ملاحظه السلوب و الاعدام فانها و این کانت حقیقتها سلوب الاشیا و اعدامها، گرچه حقیقت اینها عدم است، لکن دل عقل ان یلحظها کذالک، عقل می تواند این سلوب را از اون جهت که سلوب است تصور کند، بگوید عدم رفع الوجود است به مانند اون. پس عقل می تواند اینها را تصور کند. و اذا صارت معقولتن، اگر عقل اینها را تصور کرد، قد عرض لها نحوان من الوجود، وجود ذهنی پیدا میکنن. پس العدم و عدم بالحمل الاولی موجود بالحمل شایع. اما این چنین نیست که عدم وقتی که به حمل شایع وجود شد دیگه رابطش از عدم قطع بکند، بلکه الان هم عدم است و الان موجود است، منتها به دو نحو حمل. الان عدم بالحمل الاولی موجود بالحمل شایع. مقام ما که مسئله ربط است، که ذهن معنای حرفی را به نحو استقلال تصور می کند، این معنای حرفی حرف است بالحمل الاولی و اسم است بالحمل شایع، که مطلب پنجم هست. البته چهارم همین تنظیر به سلب بود و الان میخوان چی مطلب چهارم را به پنجم مرتبط کنن. میفرمان اگر عدم تصور شد و سبقه وجود پیدا کرد، این چنین نیست که رأسن عوض شده باشد، ثم مع ذلک لا ینسلخ عن کونها سلوبا و اعداما. چرا؟ لأن ماهیاتها کذلک. اینجا ماهیت معنی اعم است که حتی مفهوم رم شامل می شود، وگرنه عدم ماهیت معنی مایوال فی جواب ماهو ندارد، جنس و فصل داشته باشد. سلوب و اعدام ماهیتشون، یعنی ما بهشه هو هو اینا، این ما بهشه هو هو هم وجود را شامل می شود، هم ماهیت مصطلح را هم مفهوم را ما بهشه هو هو شد. لأن ماهیاتها کذلک، اعدام ماهیاتشون عدمن، چطور می شود که از ماهیت منسلخ بشوند؟ و قد مر در سعه وجود این مطلب گذشت که اندل وجوده مما وقع ظل العمومی الانبساطی على جمیع الماهیات والمفهومات حتی على مفهوم العدم و شریک الباری و اجتماع النقیزه. در مسئله گسترش وجود ثابت شد که وجود همه چیزها را زیر پوشش دارد، حتی نقیض خود را، که العدم و عدم بالحمل الاول و موجود بالحمل شایع. خب با این تنظیر وقتی که معلوم شد اجتماع نقیزین که تصور شد، اجتماع نقیزین است به حمل اول، صورت ذهنی است به حمل شایع و هاگز و سایر مفاهیم، اونگاه مقام ما که این مطلب پنجم را بیان میکنند هم مشخص میشود. در مقام ما معنای حرفی را با دید استقلالی انسان نگاه میکند. وقتی معنای حرفی را با دید استقلالی نگاه کرد، اون حرف از حرف بودن منسلخ نمیشود. مثلا کسی که میگوید من در سرت من البصره، این برای ابتداست، المن للابتدا، این من اسم اون حرف است. وقتی اسم اون حرف شد، مسمای خود را از دست نمیدهد. این من حرف است بالحمل الاول و اسم است بالحمل شایع. لذا میفرمایند که ما اگر خواستیم این نحوه تبدیل را به زبان اصطلاحی بیان کنیم، این چی میگوییم؟ میگوییم فمفهوم المعنى رابطی، رابطی اون قسم اول، چون هنوز این اصطلاح رشون به کار میبرن، اون اصطلاحی که خودشون ابتکار داشتن او رو به کار نمیبرن. چون فرمودن رابطی دو تا اصطلاح دارد، هم معنای حرفی رو میگن رابطی، هم معنای نعتی رو. و شایسته است که ما معنای حرفی را بگیم رابط، معنای وصفی و نعتی را بگیم رابطی. و مفهوم المعنى الرابطي معنى رابطي بحسب الحمل الذاتي الاولي، اما لا بحسب الحمل الشایع الصناعی، چون بحسب حمل شایع صناعی اسم است نه حرف. این مطلب پنجم از مطالب پنجگانه ای که از این فالحق و علی ما مر به عنوان خلاصه گیری شروع شد. خب این خلاصه سخنان مرحوم صدر متعلهین در بخش اول از نقد بر محقق دوانی. بعد می‌فرماید ثم ان فی کلامه بعضا من مواضع الانظار، که این بخش دوم نقد است که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودند به این که لا غیر خفی ان هذا الانظار سقیمه غیر وارده، که باید بپردازیم اصلا وارد نیست یا بعضی وارد است و بعضی وارد نیست. اما اولا فلان ابعاض المتصل الواحد قبل ان یقع فیه کسرت و سنینیه به نحو من انها القسمت الخارجیه ولو به حسب اختلاف عرضین قارین لا یمکن حکم الایجابی علیهما بشیئین. شما گفتید اجزای متصل واحد با اینکه وجود خارجی ندارن حکمی پذیرن، میگیم این تام نیست. اجزای متصل واحد یا فک خارجی دارن یا به منزله تفکیک خارجی هن. اگر دو تا عرض غار نظیر بیاض و امثال ذالک که اگر جسم یه طرفش سفید بود یه طرفش سیاه، این جسم تقسیم شده است، وگرنه لازمش اجتماع زده این است. شما که میپذیری سواد و بیاض زد است و میپذیری سواد و بیاض جمعش محال است، اونگاه یه جسمی که یک نقطش سفید است یک نقطش سیاه، معناش این است تقسیم شده است. در حقیقتی با اختلاف دو عرض قار این شی تقسیم شده است، یا در اثر اختلاف اضافات شی تقسیم می شود. قبل از قسمت حکم نمی پذیرد، بعد از قسمت ولو به نحو اختلاف عرض در حقیقت فعلیتی پیدا می کند این اقسام حکم می پذیرد. فلان ابعاض المتصل الواحد قبل ان یقع در این متصل واحد کسرت و استنیتی، حالا به نحوی از انهای قسمت خارجی یا فکی است یا نه تفکیک خارجی نیست، به وسیله دوتا عرض این شی منفک می شود، ولو به حسب اختلاف عرضین قارین نظیر سواد و بیاض، قبل از تقسیم لا یمکن الحکم الایجابی بر این اسنان برای این، گرچه کلمه اسنان نگذشت تا ضمیر علیه ما به او برگردد، اما این که فرمود کسرتون و سنینیه این شده اسنان، ممکن نیست بر این دو جز حکم شود به شیئن حکمن صادقن به حسب الخارج، حکم ذهنی میپذیرن ولی حکم خارجی نمیپذیرن. فعضا حدثت الاسنینیت الخارجیه، وقتی تقسیم خارجی شد، حالا یا بالفک که تفکیک شد مثلا چیزی رو بشکنیم یا ببریم، یا به وسیله اختلاف عروض عارض تقسیم شد، سار کل واحد منهما از اون اثنین مما له وجود فی الخارج. این مال بعد از تقسیم. اما قبل از تقسیم چی؟ فهمان و قبل القسمه لیس شیء منهما از این دو جز موجودن اصلا، قبل از تقسیم اجزا بالفعل وجود ندارن. انما الموجود هو الماده القابله لهما بعد وجودهما المستعده لهما قبل حدوثهما. قبل از تقسیم ماده موجود است و دو تا صفت دارد. اون صفت این است که این ماده قبل از تقسیم مستعد تقسیم است، بعد از تقسیم قابل قسمه اجزا، قابل اون اجزایی است که به فعلیت رسیدن. انما الموجود هو الماده است که ماده دارای دو صفت است، یک القابلت لهما بعد وجودهما، دو المستعدت لهما قبل حدوثهما. ماده این دو صفت را دارد. خب این نقد اولی است که در ضمن نقد اول بیان شده، اما نقد دومی که در ضمن همین نقد اول بیان شده نقد مبنایی است. اون است که ثم الوجود علی رأی این محقق که قائل به اصالت ماهیت است، این وجود امری است تبعی. ثم الوجود علی رأیه امر عقلی انتزاعی نسبی. وقتی امر عقلی انتزاعی شد در دو مطلب تابع ماهیت است، یکی در اصل تحقق، یکی در نحوه تحقق. لا تحصل برای وجود الا بما ينتزع این وجود از او. پس در دو چیز وجود تابع است، یکی در اصل تحقق، یکی در نحوه تحقق. چون در اصل تحقق تابع منشأ انتزاست، در وحدت و کثرت که نحوه تحقق است اون هم تابع منشأ انتزاست، لذا به امر دوم میپردازن. میفرمان فیکون این وجود واحدن به وحدت ما ينتزع من، کثیرن به کثرت ما ينتزع من. خب روی این مبنا اون چه که در سؤال سائل آمد این بود که حلقات سلسله لزوم زیاده. شما گفتید همه اینها به وجود واحد موجودن. خب وجود در اصل تحققش یک، در وحدت و کثرت دو، در هر دو امر تابع موجود است، نه وجود نه به عکس. اینجا گفتید که لزوم های متعدد به وجود واحد موجودن، یعنی لزوم ها که اصلند تابع وحدت وجودن که فرع است. این بام بام نایتون سازگار است. فیکون واحدن به وحدت ما ينتزع من، کثیرن به کثرت. فکیفه یکون الاشیاء المتعددتو، یعنی این لزومات، من حیث تعددها موجودتن به وجود واحده. این خلاصه دو مطلبی که در ضمن نقد اول گذاشت. و اما ثانیه نقد دوم می فرمایند که فلان خصوصیات الاحکام و نقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها. این درست است که از نحوه احکام پی می بریم به نحوه وجود موضوعات. این درست است، اما رو همین اصل کلی آیا می شود یک محمول و حکم بالفعل را بر یک موضوعی که فعلیت ندارد حمل کرد؟ لکن لیس یکفی فی الحکم علی شیئن، اون شی موضوع است، به حال خارجیین که اون محکومون به وصف خارجی است. لا یکفی وجود حل انتظایی، یعنی وجود انتظایی موضوع. بل نقول ما ذکره، این حرف شما بنا با مبنا هماهنگ نیست. بل نقول ما ذکره من ان خصوصیات الاحکام مما یقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات. این مبنایی که شما ذکر کردید این حق است، این با اون بنا سازگار نیست، این اصل با اون فر هماهنگ نیست. ینافی ما فرعه علی من الاکتفاء فی الحکم علی شیئین، که ما اکتفا بکنیم در حب کردن بر موضوعی، به حال واقعی بالفعل محکوم به ما، یعنی محمول ما یه وصفی باشد خارجی نه ذهنی، اونم بالفعل باشد نه بالقوه، محکوم به حال واقعی بالفعل باشد، اکتفا بکنیم به وجود انتزاعی موضوع. این حکم این که شما کردید، گفتید به اینکه این لزوم ها همه اینها به وجود منشأ انتزاعشون موجودن. حرفتون رو که تحلیل میکنیم میبینیم سه چیز در میاد، یکی اینکه محمول وصف خارجی و بالفعل، دوم اینکه موضوع موجود خارجی نیست، و اگر هم از قوه به فعلیت بیاید در ذهن می شود بالفعل، چون معنای حرفی اگر به اون نظر استقلالی بشود در ذهن اسم خواهد شد. این که گفتید اکتفا می شود فی الحکم علی شیئین، یعنی موضوع، به حال واقعی بالفعل یعنی محمول، به وجود انتزاعی اون موضوع این سخن نتمام است. این وجود انتزاعی موضوع دو تا اشکال دارد. یکی اینکه الذی هو بالقوه است، محمول بالفعل است، موضوع بالقوه. یک، محمول خارجی است، موضوع تازه اون وقتی که از قوه به فعلیت آمده در ذهن به فعلیت میرسد، نه در خارج. این دو، الذی هو بالقوه و تازه بعد ان یخرج من القوت الى الفعل یکون ظرف تحققه و بعا و ثبوته از ذهن فقط دون الخارج. این دو اشکال ناظر به این قسم. و اما ثالثاً، فلان طبیعت القضیه الممکنه، نازل ترین قضیه، قضیه ممکن است. این قضیه ممکنه ولو از جهت هم بخواید سخن بگویید، لازم دارد که موضوع او بالفعل تصور بشود. بنگه تصدیق بدون تصور ممکن نیست. تصور هم استقلال صورت ذهنی موضوع را طلب می کند. فلان طبیعت قضیه الممکنه و لم یقتضی صدقها الوجود بالفعل للموضوع فی الاعیان، لکن نقتضت این قضیه، این طبیعت، الوجود فی الذهن علی وفاق سایر القضایا. اگر اختلافی بین قضایاست در خارج است، وگرنه در ذهن تصدیق بدون تصور ممکن نیست. همه قضایا در این جهت صحیح هستند که باید موضوع را بالفعل نفس تصور بکند. این اصل مطلب، مقام هم که جز قضایای ضروری است، قضایای ممکنه نیست. ولا شک عند القضایا التي كلامنا فيها اشد استدعاء لوجود الموضوع من الممکنات، برای اینکه قضایایی که در اینجا آمده قضایای ضروری است. فکیف یتصور الاکتفا فی وجود موضوع این قضیه به نحو من الثبوت الانتزاعی، که این دو تا اشکال را دارد. یک، الذی مرجعه الى عدم ثبوت، اصلا در خارج نیست، بالقوه است. ثانیا، اگر هم به فعلیت برسد در ذهن است. الذی مرجعه الى عدم ثبوت، لا خارجا که روشن است، این معنی حرفی در خارج نیست، ولا ذهنن الا، این الا به خصوص اخیر برمیگردد، ولا ذهنن الا بعدا یسیر منظورا الی. استثناء از هر دو نیست، استثناء از اخیر است، چون بعد از اینکه منظورون الی شد دیگه در خارج وجود پیدا نمی کند، فقط در ذهن. و اما رابعا، با قطع نظر از امکان سخن می گوییم. قضیه ما قضیه ضروری است، ممکنه نیست، ولی این مقدماتی که شما به کار گرفتید، می گوییم در این مقدمه که خیلی امکان محل بحث شد، میگیم در قضایای ممکنه یک بحث با حفظ جهت امکان است که اشکال سوم مطرح است، یک بحث با قطع نظر از امکان مطرح است. خود محمول که برای موضوع ثابت شده است ملحوظ میشود، که اشکال چهارم ناظر به اوست. و اما رابعا، فلان عدم اقتضاء الممکنه وجود الموضوع را بالفعل لیس معناه انه یمکن لنا ان نحکم علی زیدن، که موضوع است، و انه کاتب بالامکان، بگوییم زید در خارج کاتب است بالامکان، من غیر ان یکون موجودا فی الاعیان، بدون اینکه اصلا زید در خارج موجود باشد. این ممکن نیست. چرا؟ کیفه والکتابت بالامکان، شما کتابت را به نحو امکان برای زید ثابت میکنید. خود این کتابت حال خارجی لزید، این صغرای قیاس، ول حال خارجی لشیء لا ینفک عن وجوده الخارجی، این کبرای قیاس. پس در قضیه زیدون کاتمون بالامکان، محمول اقتضا میکند که موضوع بالفعل موجود باشد. خب پس این سخن که ما گفتیم، دیگران هم گفتن، شما هم قبول دارید که قضیه ممکنه فعلیت موضوع را طلب نمی کند، معناش چیست؟ میفهمد بل معنای این سخن آن است که ان القضیه الممکنه من جهت امکان الاتصاف بالمحمول، اگر ما خصوص جهت را لحاظ بکنیم که نحوه اتصاف جهت امکان است، از این لحاظ لا یستدعی وجود الموضوع را. یعنی چی؟ یعنی ای کیفیت و رابطه در قضیه، اذا کانت امکانن فالقضیتو من جهت کون رابطه فیها امکانن لا یستدعی وجود الموضوع یا لا یستدعی الوجود للموضوع. این به یک از دو نحو اصلاح بشود. لا تستدعی الوجود للموضوع یا لا تستدعی وجود الموضوع، به احد یکی از دو نحو اصلاح بشود. جهت قضیه اگر امکان بود، از لحاظ امکان وجود بالفعل طلب نمی کند، به خلاف ضروره در ضروریه، دوام در دائمه و غیر اهمام مثل فعلیت در مطلقه بمانند. این در از لحاظ جهت است. وازا لا یستلزم عدم اقتضائها له من حیثیت اخرى. این منافات ندارد به اینکه همین قضیه از جهت محمول اقتضای وجود موضوع داشته باشد، چون محمول که کتابت است وصف خارجی، این وصف خارجی موضوع خارجی طلب میکنند. لا یستلزم عدم اقتضاء اون قضیه این وجود موضوع را من حیثیت اخرى کما به اعتبار اصل الحکم الخارجی. اصل حکم یعنی محمول، ما قطع نظر از من جهات اون حکم و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع لا یستلزم عدم اقتضاء نفس الحکم له. بعضی از جهات نظیر ضرورت و امثال ذلك مستدعیان. اینجا جهات جهت قضیه با محمول قضیه هماهنگ است، ولی در قضایای ممکنه جهت قضیه با محمول قضیه هماهنگ نیست. از لحاظ جهت لا یقتضی وجود الموضوع را، ولی از در محمول یقتضی وجود الموضوع را. لا و عدم اقتضاء بعضی از جهات یعنی امکان لوجود الموضوع لا یستلزم عدم اقتضاء نفس الحکم الموضوع را. و کلام در احکام است نه در جهات قضیه. اولا و اگر جهت قضیه را ملاحظه کنیم، جهت قضیه در این حلقات مشخص ضرورت است نه امکان. و ولی کلام فی نفس الاحکام لا فی جهات ها یک اشکال، الا ان الجهه فی ما نحن فیه ضرورت است نه امکان، این دو اشکال. الحمدلله رب العالمين.